بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یکی از احکام خیار این بود که آیا در زمان خیار کسی که خیار ندارد میتواند در اون چی که به او منتقل شده تصرف بکنه یا خیر؟ به عبارت دیگه، خیار داشتن یا خیار نداشتن تصرف کننده ملاک نیست، بلکه اون چه که ملاک اینه که وقتی یکی از متبایعین خیار دارد، آیا طرف مقابلش میتونه یک تصرفی بکنه که منافات داشته باشه با حق رجوع در عین؟ یعنی مثلا چیزی را که خریده ببره بفروشه، یا مثلا تلفش کنه، نابودش کنه، که اون طرف دیگه که خیار داره اگر بخواد فسخ بکنه عین وجود نداشته باشه که این رو بگیره. گفتیم که این بحث در صورتیه که کسی نظر شیخ طوسی رو قبول نداشته باشه، و الا اگر کسی فرمایش شیخ طوسی رو بپذیره دیگه اصلا این بحث جایی نداره، چون شیخ طوسی رضوان الله علیه معتقده که در زمان خیار انسان مالک نمی شود و ملکیت متوقف است بر انقضاء خیار. خب طبق این قول که روشنه دیگه، تصرفم جایز نیست به خاطر اینکه اصلا مالک نشده. مثلا چیزی رو که خریده، مثلا تو زمان خیار مجلس اون چرا که خریده مالک نمیشه، اصلا حق نداره تصرف بکنه. اما طبق قول مشهور که میگویند در زمان خیار انسان مالک میشود، کسی که مالک میشه آیا میتونه تصرف بکنه یا حق تصرف نداره؟ گفتیم که مقتضی جواز تصرف موجوده و مانع هم مفقوده. مقتضی این که این میتونه تصرف بکنه، مقتضی اینه که خب در زمان خیار مالک شده و مالک حق تصرف در مال خود را دارد، فقط باید ببینیم مانعی برای این جواز تصرف هست یا خیر. مانع دو چیزه، یکی اون روایت ابن سنان که جلسه قبلی توضیح دادم، و دومم این که خیار یک حقی است که تعلق میگیرد به عقد و عین. یعنی خیار معنیش اینه که ذوالخیار حق دارد عین را به خودش برگردونه و نباید من علیه الخیار، کسی که خیار علیه اوست، تصرفی بکنه که منافات داشته باشه با حق رجوع در عین. مثلا حالا این مواردی که مثال میزنم، گاهی انسان چیزی را مالکه ولی این عین متعلق حق دیگرانه و لذا حق تصرف در ملک خودش نداره. مثلا فرض کنید در باب رهن، چیزی را که گرو میگذارن جایی راهن، رهنگذار، مالک این مال هست، اما این مال چون متعلق حق مرتهنه، راهن حق نداره در مال خودش تصرف بکنه. یا مثلا اگر کسی دین مستغرق داشت، دین مستوعب داشت، بدهکاری که بنزه کل اموالش، اینجا مالک اموال خودش هست اما حق تصرف در مال خودش ندارد، البته به شرط اینکه مهجور بشود و دادگاه هم حکم هجر بدهد. قبلا اینو اشاره کرده بودم که معمولا هیچ وقت هیچ دادگاهی حکم هجر نمیده و این باید یه بحثی مثلا یه وقت مطرح بشه که چرا این مسئله فقهی با مسائل حقوقی با هم تنافی داره. مسئله هجر از نظر فقهی درسته ولی قانون اینو اجرا نمیکنه. ولی حالا فعلا از نظر فقهی کسی که دین مستوعب داره حق تصرف در مال خودش نداره چون مال متعلق حق دیگرانه. یا بله بله، حالا اینا هجر آدم نیست، اینا مثلا هجر یک مال خاصه، اونم در واقع نه از باب هجر، از باب این که حکم میدن میگن که این مال مال فلانی. اینی که شما میفرمایید این مثل این میمونه ها، مثالش اینه که عرض میکنم اگر یک کسی چیزی رو فروخت به یه مشتری و مشتری الان وضع مالیش هم خوبه، بعد خود فروشنده به مشتری گفت که پولش یه ماه دیگه بیار، یعنی من عجله ندارم، مشتری توی این یه ماه ورشکست شد، یعنی موقع معامله مشتری وضعش خوب بود، الان که میخواد ثمن را بده ورشکست شده، اینجا اون فروشنده مثل بقیه طلبکارهای مشتری نیست، بلکه دادگاه باید اینجوری حکم بده دا. بگه این مالی رو که مشتری از این آقا خریده، این مال متعلق حق ایشونه، بقیه اموال مشتری تقسیم بشه بین طلبکارا، اما این مال فقط مال اینه، این تقسیم نمیشه. به عبارت دیگه بایع میتواند به عین مال خودش رجوع بکنه، اما بقیه طلبکارا نمیتونند به مال خودش رجوع بکنند. این که شما فرمودید اینطوریه، به هر حال با دادگاه یه فرقی اینجوری بگذاره. مثال دیگر اینه که اگر یک کنیزی ام ولد شد، این کنیز ملک مولای خودش هست، اما مولا حق ندارد مثلا این رو بفروشه، به خاطر اینکه این الان متعلق حق عتقه، این که بچه داره خلاصه امیده این هست که آزاد بشه. خلاصه اینجور موارد میشه تو فقه پیدا کرد که یک کسی مالک باشد ولی حق تصرف در مال خودش نداشته باشد، چون متعلق حق دیگرانه. خب ولیکن جواب همه این حرفا اینه که اولا خیار حقیست که تعلق میگیره به عقد، نه به عقد و عین. شاهدشم اینه که اگر در جایی عین مال تلف شده بود، حق خیار محفوظه. وقتی که ذوالخیار فسخ کرد، رجوع میکنه به مثل یا به بدل. این شاهد اینه که خیار به عین تعلق نمیگیره، بلکه به عقد تعلق میگیره. این مثال هایی را که عرض کردم در مثال رهن که مثال اولی بود، اون حالا غیر از این که دلیل خاص داره، غیر از دلیل خاص داشتن، اصلا رهن به معنی وثیقه در صورتی وثیقه و رهن است که مالک نتونه تو مال خودش تصرف بکنه. ویلا اگر کسی یه چیزی رو رهن بگذاره و بتونه دم توش تصرف بکنه، این که دیگه رهن نشود. یعنی اونجا تصرف کردن خلاف مقتضای خود عقده، ولذا تو رهن مالک حق نداره تصرف بکنه تو مال خودش، نه به خاطر اینکه متعلق حق دیگرانه، بلکه به خاطر اینکه خلاف مقتضای عقده. این موارد دیگه مثل کنیز ام ولد یا مثلا اونی که دین مستغرقه، اینها هم همه دلیل خاص داره. اگر ما نحن فیه رو بخوایم تشبیه بکنیم، اینجوری باید تشبیه بکنیم. الان تو مردم این خیلی متعارفه، این خیلی زیاده. مثلا یک کسی از یه جایی یه طلبی داره، یا مثلا حقوق میخواد از جایی بگیره، معمولا میگه که این حق زن و بچمه. اینو مردم زیاد میگن. مثلا یه کسی یه جایی میخواد مثلا حق بازنشستگی بگیره، بعد هی تلاش میکنه که حقوق بیشتر بگیره، بعدم میگه این حق زن و بچمه. یه چه کار میکنه، بعد مثلا کم بهش بدن، میگه نه این حق من نیست، حق زن و بچمه. ما نحنوفی اینجوریه ها. آیا کسی که میگه این مال من، این ماشین من، حق زن و بچمه، یعنی این ملک منه، این مال مال منه، اما متعلق حق زن و بچه است، آیا چنین شخصی میتونه تو مال خودش تصرف بکنه یا نه؟ یا چون که این مال متعلق حق زن و بچه است، حق تصرف نداره یا داره؟ تو چرا مجاز؟ چرا؟ نه اگر مجاز با قرین نمی آوردند ظاهرش همینه که این استعمال حقیقیه. بله حق دارند در این حالم شما بله خواهم میدی این یارانم میگه که متعلق حق زن و بچه است، در این حالم این آقا که رئیس خونه است حق تصرف توی مال داره. این مثال مثال ما نحنوفی ها، یعنی ما نحنوفی ها با یه اینجوری مثال بزنیم که میگه این فرش مال منه، این ماشین مال منه و متعلق حق زن و بچه‌مه. حالا میتونم این ماشین رو بفروشم یا نه؟ مسلم اینجور جاها بیعش جایزه. پس اگر یک مالی فرزن متعلق حق دیگران بود، این به معنی این نیست که تصرف در اون مال جایز نباشد، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشی. یا مثلا فرض کنید تزیگی حق دیگری باشه. نه اون عینشه، اون عینشه. توی خمس و زکات مالی که به حد نصاب رسید عین مال مال فقراست، نه اینکه مال فقرا حقی به گردن این آقا، نه اصلا عین این مال مال اوناست. خواهم میدی؟ اگر کسی گفت که نه مثلا به ذمه اینه نه به عین، خب وقتی که میگه تصرفم جایزه، بله لوازمش بله. نخیردی اگر که شما گفتید که حق فقرا به این تعلق نمی گیرد، در این مال به صورت ذمه این آقا حقی تعلق گرفته، مسلما میگیم بهش جایزه. اگرم گفتید که حق فقرا در این ماله، میگیم بهش جایز نیست. خب این مثال ما نمید. حالا دو سه تا مطلب باقی میمونه. پس تا اینجا نتیجه این شد که کسی که چیزی رو خرید در زمان خیار مالک میشود و چون مالک میشه حق تصرفم داره. اون روایتی هم که خوندیم و صریح در این بود که مالک نیست، اون روایتو گفتیم که باید توجیهش کرد. چی؟ نه اون تلق بودن که از شرایط اون در برابر وقفه، نه هر تلقی. یکی از شرایط عوضین اینه که عوضین تلق باشند، یعنی وقف نباشند. خب حالا رجوع میکنه به مثل یا بدل، به مثل یا بدل. خب حالا چند تا نکته فرعی. اولا این که میگوییم آیا تصرف در زمان خیار جایزه یا جایز نیست، یه مرتبه بحث تکلیفیه، یه مرتبه بحث وضعیه. یه بس اینه که یعنی اگر تصرف کرد مثلا گناه کرده یا نه، یه مرتبه بس اینه که حالا کار به گناهش نداریم، آیا این تصرف نافذه یا نافذ نیست. خب این که روشنه که بس تا اینجا درباره یه حکم تکلیفی بود، یعنی بحث این بود که اگر کسی در زمان خیار تصرف کرد گناه کرده یا نکرده، و چون گفتیم که در زمان خیار انسان مالک می شود، بنابراین تو مال خودش تصرف کرده، پس گناهی نکرده. ولی حالا لوفورز که کسی بگوید تصرف جایز نیست، فرض کنی گفتیم تصرفش حرامه، ولی این تصرف حرام آیا نافذه و صحیحه یا این تصرف باطله؟ مثلا اگر کسی در زمان خیار این چیزی را که خریده بود نباید تصرف میکرد، ولی حالا اینو فروختش، این که فروخت، این بیع صحیحه یا باطله؟ اگر کسی بگوید چیزی که شرعاً حرامه، چیزی را که شرع نهی کرده، مثل اینه که عقل بگوید این غیر ممکنه، ممنوع شرعی مثل ممنوع عقلی است. اگر کسی اینجوری بگه، یعنی یه چیزی که شرعا نشدنیه مثل این که عقلا نشدنیه، اگر کسی اینو بگه باید بگوید که اگر تصرف در زمان خیار حرام باشد اون تصرف باطله و نافذ نیست، چون این منش اینه ها، یعنی اصلا نمیشه به شما بفروشم. ولی اگر کسی بگوید ممنوع شرعی با ممنوع عقلی مثل هم نیستند، ممکنه یه چیزی شرعا غیر ممکن باشه ولی عقلا ممکن هست، اگر کسی اینجوری بگوید که درستش هم همینه، در این صورت میگیم که این بیع شرعا جایز نیست ولی اگر انجام بشود صحیحه. بله، زباخ اینجور معاملات رو میگیم که نافذند و صحیحند. شبیه معامله یا بیع وقتا نداء نماز جمعه، اون بیع مثلا میگوییم اون بیع جایز نیست شرعا و نافذ هست وضعا. این مطلب اول. مطلب دوم این که این بحث که داریم میگیم آیا تصرف در زمان خیار در منطق الیه جایزه یا جایز نیست، آیا در همه خیارات یا در بعض خیارات؟ خیارات سه جورند. یک خیاراتی داریم بالفعل، یه خیاراتی داریم بالقوه. خود این بالقوه هم دو قسمه. یه خیاراتی اینجوریه که مثلا هر معاملهی که شد خیار مجلس یا خیار حیوان درش هست، که چیزی رو که میخره الان بالفعل یه خیار موجوده. یه وقت اینا داریم بحث میکنیم که میگیم در زمان خیار، مثلا تو مجلس نشسته یه بستنیام خرید، میتونه این بستنیو بخوره یا نه؟ این یک جور خیاره که خیار مجلس. یا مثلا کسی یه حیوانی رو خرید، آیا در زمان خیار توی این سه روز اون آقا که این حیوانو فروخته پولیا که گرفته میتونه تو پول تصرف بکنه، یا باید صبر بکنه سه روز بگذره بعد تو پول تصرف کنه؟ این یه جور خیاره. یک جور خیارات هم خیاراتی هست که بالقوه هست. خیار بالقوه مثلا خیار غبن یا خیار عیب یا خیار رؤیت، خیار تأخیر، مثلا این جور خیارات که حین العقد کسی خیار ندارد بعد از این که قبن یا عیب آشکار شد، از اون موقع به بعد خیار داره. یعنی خیار حین العقد بالقوه است، بعد از این که عیب مبیع معلوم شد حالا میشه خیار بالفعل. چرا؟ ندیه درست بود، مثال درست بود. ببینید بس این بود که آیا در زمان خیار کسی میتونه در اون چه که به اون منتقل شده تصرف بکنه که در زمانی که اون طرف مقابل خیار نداره، و گفتیم تصرفش تصرف منافی. ولی همون موقعی که این بحث رو شروع کردیم من عبارت مکاسب رو خوندم، ولی گفتم مراد شیخ چیه. عبارت مکاسب این بودا، گفت که آیا ذوالخیار میتواند تصرف بکنه یا نه، یا کسی که من لیس له الخیار. و توضیح دادم اون موقع، گفتم این که شیخ میگه کسی که خیار نداره، نه یعنی خیار نداره دا، این مرادش نیست دا. کسی که خیار نداره یعنی کسی که خیار علیه اوست، چه خیار داشته باشه چه نداشته باشه. عبارتو اینجوری معنا کردم. نه فبوهتن خیلی خوب. اینم بله خوب. نه نه طور نیست. بله بله. چرا نه، اتفاق میشه. فقط ذوالخیار را یا ذوالحق را داریم توسعه میدیم. بله بله اینا را بله. معمولا تو بحثای قبلی هم این کار را کردم. مثلا اینو بحث کردم که یه بار گفتم مثلا شما که مالکید، مالک هستید اما حاکم نیستید. گفتم کسی یه زمینی رو میخره، حق نداره هر پرچمی دلش خواست پرچم هوا کنه، چون شما مالکیت زمین رو دارید نه حاکمیت زمین رو. دولت هم میتونه به یکی کسی پرچم مثلا فلان کشور اینجا هوا کرد، زمین هم ازش میگیرم، یه حق داره. بینید مالکیت از یه جهت محدودش میکنه، ممکن از یه جهت توسعه بدیم. مثلا بگوییم که خود دولت یک نوعی مالکیت هم داره رو زمین شما، از یه جهت میای محدودش میکنیم. میگیم مثلا تو عربستان این مغالطه ها رو میکنن دا، این وهابی ها. زمینی که مثلا یک کسی داره، اگر تو این زمین شاه نفت بود، میگن نفتش هم مال صاحب زمینه، در حالی که مال اون نیست، چون مالکیت در یه حدیه. شما این زمین رو مثلا فرض کنید که مثلا تا 10 متر زیر زمین مالکید، ولی دیگه بیشتر مالک نیستید. شما یه زمینی داری، نمیتونی بگی که راضی نیستم زیر این زمین متر رو بکشند، اصلا مال شما نیست، اصلا شما مالک. بله الات خوم الارض مال قبله است نه مال مالک، مال قبله. شما اگه یه زمینی هم داری، نمیتونی بگی راضی نیستم هواپیما از بالای زمین من رد بشه، مال شما نیست که. یعنی تا یه حد به همین جهت اگر کسی یه زمینی داره، حق نداره بگی من یه ساختمان 100 طبقه میخوام اینجا بسازم، اصلا مال شما نیست که بخوای 100 طبقه بسازید. همین، اگر گنج تا یه حد محدود باشه، مثلا 2 متری زمینه مال شماست، اما اگر که مثلا 200 متری از زمین گنجه، این مال شما نیست. عرض کردم مالکیت محدوده، یه امر عرفی است. عرفی این که زمین رو کسی میخره تا چند متر تو هوا، چند متر تو زمین. و الا اگه بخواید بگوی تخم الارض که آقا فرمود، خب مثلا کسی که اینجا این زمین رو میخره، تخم الارض اینه که او بر زمین میشه آمریکا، پس اونجا هم مالک شد. برون بگذاریم. عرض کردم که خیار سه جوره. یکی خیار بالفعل مثل مجلس و حیوان، یکی خیاری که بالقوه است مثل خیار غبن و عیب و رؤیت و اینجور چیزا، سوم یه جور خیارات اینجوری داریم که حین العقد هیچی نیست، حتی بالقوه هم نیست. مثلا فرض کنید کسی الان یه چیزی رو فروخت به این مشتری، مشتری هم الان وضع مالیش خوب بود، بعدن ورشکست شد. الان که ورشکست شد، حالا بایعی خیاری برش ایجاد میشه. تا قبلش بایع هیچ حقی نداشت، نه بالفعل و نه اینکه حتی بگیم این عقد بالقوه خیار میاره، نه بالقوه هم نیست. اصلا خیار حادث می شود بعد از برشکست شدن مشتری. این که میگیم آیا در زمان خیار میشه تصرف کرد یا نه، اون قسم اول یعنی خیار مجلس و حیوان مسلم جایزه. یعنی شما تو مغازه‌ای که نشستید یه بستنی خریدید، مسلم همون موقع که خیار مجلس دارید میتونید بخورید. یا مثلا تو خیار حیوان، البته تو خیار حیوان حالا یه اشکالی هست، یه فرمایش آیت الله خویی داره و فکر میکنم اون فرمایش ایشون صحیح نیست. حالا بخوام اونو توضیح بدم فرمایش ایشون چیه و اشکال چیه، طول میکشه. فقط به صورت کلی یه کلمه عرض میکنم، یک کسی مراجعه کرد بین جواب فرمایش ایشون اینه ها. در مثل خیار حیوان، من وقتی یه حیوانی رو به شما میفروشم، این پولی که میگیرم این پول کلیه، این پولی که اخذ میکنم، یعنی میگم حیوان را میفروشم به 1000 تومن، نه به این 1000 تومن، کلیه این رو که حالا این 1000 تومن پولیه که میگیرم، این عین ثمن نیست، این الان کلیه 1000 تومن را بر یک فرد تطبیق داده. و لذا اگر که اون اومد فسخ کرد، گو حیوانتو بگیر پول منو بده، من هیچ ضرورتی نداره که عین 1000 تومن شما را بدم، میتونم 1000 تومن یه دیگه بدم. بله آره دیگه، این عرفیه. ببینید پول یا ثمن تو معامله معمولا کلیست، بلذا اینا از بحث خارجه. این مثالی که آیت الله خویان فرموده صحیح نیست. حالا عرض کردم بخوای توضیح بدم فرمایش ایشون رو، طول میکشه، همین کلی عرض کردم. پس قسم اول خیار مجلس و حیوان، عرض کردم که اشکال نداره و داخل در بحثه و مسلم آدم میتونه تصرف بکنه. خیار غبن و خیار عیب و خیار رؤیت و اینها، اینجور خیارات در زمان خیار تصرف کردنش جایزه یا جایز نیست، همینه که محل بحثه. یعنی محل بحث اینها بود که ما گفتیم جایزه. و اما خیار مثل خیار مفلس، آیا اونجا کسی که علیه الخیاره میتونه در اونچه که خریده تصرف بکند یا نه؟ اونجا مسلمن جایز نیست، به خاطر اینکه منافات داره با حق بایه. یعنی مثلا کسی که چیزی را خرید و بعد برشکست شد، گفتیم صاحب مال میتونه بیاد مالشو ببره، آیا حالا اینجا مشتری میتونه تصرف بکنه که مالو از بین ببره؟ مسلم تضییع حق دیگرانه و جایز نیست. صلی الله علیه و آله. آره بهتر بود. چرا؟ بله حق با شماست. بله یکی میشه. بله بله.